بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، خصوصا شهدای کربلا، به ویژه سید و سالار شهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلوات دیگری محبت کنید. بحثی را که دیشب آغاز کردیم عنوانش را تکرار می کنم برای عزیزانی که نبودند بدانند محور سخن کجاست و در چه زمینه ای در این دقایق محدود با یکدیگر با استمداد از لطف حضرت حق و استمداد از نورانیت و معارف آیات کریمه قرآن و روایات نورانی اهل بیت سخن خواهیم گفت و راجع به چه چیزی نتیجه گیری می خواهیم بکنیم. دیشب عرض کردم مهمترین و بزرگترین سرمایه ما مفهومی به نام زمان است که یک قسمتی از این زمان که شامل تولد تا مرگ ماست به نام عمر است. خصوصیاتی راجع به زمان و ویژگی‌هایی راجع به زمان عرض کردیم که خواستیم از آنها نتیجه اخلاقی بگیریم. امشب هم یکی از ویژگی‌های زمان موضوع سخن ماست که اون ویژگی عبارت از این است که زمان برای همه به یک اندازه است. ممکنه تعجب کنید بگید آقای کافی اتفاقا اصلا این طور نیست، یکی 60 سال عمر میکنه، یکی 70 سال، یکی 80 سال، اگر مرد باشه 70 سال، زن باشه ماشاءالله عمرشون طولانیه 170 سال. این که تساوی نیست، این چه خصوصیت و ویژگی از زمان است؟ اون چرا که از زمان خدا هدیه به ما میدهد متفاوت است، اما سخن ما راجع به مفهوم زمان است. مصداق زمان وقتی به دست شما رسید و به دست من رسید به یک اندازه است. یعنی چه؟ یعنی یک ساعت برای عاشق محسن کافی چند دقیقه است؟ 60 دقیقه. برای شما 61 دقیقه است؟ بله؟ نه. یک سال برای من 365 روز است و 12 ماه و 52 هفته، برای شما هم همین. اون چرا که خدا روز قیامت از من و شما بازخواست می کند این نیست که چرا تو 60 سال عمر کردی اون یکی 70 سال، اینو سوال نمی کنه چون خودش داده. از 60 ساله 60 سال بازخواست می کنه، از 70 سال داده 70 سال بازخواست می کند. اون چرا که مهم است زیر ذره بین باید تو این مجالس امام حسین قرار بدیم و اون مهم است، این است که آقا به علامه امینی 60 سال عمر دادیم، 100,000 جلد کتاب راجع به امیرالمؤمنین فقط مطالعه کرد 60 سال های عالم. به بعضی ها 1 ساعت عمر دادیم یا 1 ساعت عمرش رو بهره برداری کرد که 60 دقیقه بیشتر نبود، از تو هزاران ساعت این گونه سراغ داریم که به غفلت گذرانده ای. پس ساعت برای همه جوره. اگر روز قیامت روز اتمام حجت است، اگر روزی است که خدا میخواد بندگان خودش را روز قیامت به رخ هم دیگر بکشد، چون حجتی این گونه دارد، اگه تو بگی خدا یا 1 ساعت من با 1 ساعت فلانی فرق میکرد، میگه من خودم زمان رو خلق کردم، 1 ساعت برای همه 60 دقیقه بود، تو به علالی و تلالی گذروندی، او رفت سراغ کارهای حسابی. یه وقتی توی شهری آمدن پیش یه سلطانی، گفتن آقا یه هنرمندی وارد این شهر شده، یه هنر عجیبی داره. سلطانی بود عاقل و حکیم، گفت چه هنری؟ گفتن آقا اگر ببینی هنر این رو انگوش به دهان میمانی. یه پیرمرد ایستا اما قبقا میکنه، گفت بیارید ببینم. پیرمرد رو آوردن تو دارالحکومه، گفت پیرمرد تو هنرت چیه؟ خطاطی؟ گفت نه. نقاشی؟ نه. آوازخانی؟ نه. چی کار بلدی بکنی؟ گفت قربان هنر من تو جیبم، اجازه میدید درارم؟ گفت درار. دست کن تو جیبش، یک قوطی جعبه کوچکی بزرگتر از قوطی کبریت در آورد. گفت قربان هنر من این توه. گفت چی؟ جعبه مارگیریه؟ گفت نه قربان، اگر بخواهید هنر منو ببینید باید دستور بدید یه تکه چوبی مثل تخت سیاه بغل شما رو دیوار نصب کنن. دستور داد سلطان، فوراً یه تخته ای آوردن اونجا نصب کرد. خودش رفت به فاصله 5-6 متری ایستاد، در این جعبه رو باز کرد، 7-8-10 تا سوزن درشت در آورد. سوزن شماها دیدین؟ تو آتیش فکر نکنم باشه شما دیده باشید. قدیما دست این پیرزنا، پیرمردا، جوالدوزا، اینا یه چیزایی بود، حالا دیگه نسلش منقرض شده، شاید عکسشو دیده باشید. آیون عزیز، نوجوانهای عزیز، سوزن یه میله باریک درازی است که تهش یه سوراخ داره، نخ رو از اونجا عبور میدن برای دوختن. اونایی که دیدید که دیدید، اونایی هم که ندیدید شناختید، نوکش خیلی تیزه. 7-8-10 تا سوزن داشت تو این قوطی اینو در آورد و حالا سلطان ایستاده هنر این پیرمردو ببین. گو قربان اجازه میدید؟ گو بفرما. آقا این سوزن رو رها کرد مثل یه تیر، رفت به دل این تخت نشست. سلطان گو همین بود هنره؟ گو نه قربان صبر. رفت اون طرف به فاصله 5-6 متری ایستاد، گو قربان اینجا رو خوب دقت کن. سوزن دوم رو رها کرد، چنان دقیق نوک این سوزن آمد رفت تو سوراخ سوزن اولی، گیر کرد از فاصله چند متری؟ 5-6 متر. آمد سر جای اولش. قربان خوب نگاه کنید، سوزن سوم رو دوخت به سوزن دوم، سوزن چهارم به سوزن سوم، تا 10 تا سوزن. یه وقت بی اختیار دید سلطان داره براش کف میزنه، مجلس سلطانی شروع کردن به تمدیح مده کردن و ثنا گفتن این پیرمرد. گفت عجب هنری داری، ما اگه 2 تا سوزن رو دستمون بدن یکی رو بخوایم به دم دیگری بدوزیم دستمون میلرزه، تو از فاصله 5-6 متری؟ پیرمرد چقدر زحمت کشیدی برای این کار؟ گفت قربان من 40 سال تمرین کردم. سلطان گفت 1000 تا سکه طلا بهش بدید به عنوان جایزه این هنر شگفت‌انگیزش. اما یه حکم دیگری هم من دارم. گفتن چه حکمی؟ گفت 50 تا ضربه شلاقشم بزن. گفتن قربان چرا؟ بیچاره گفت قربان چرا؟ خطایی کردم. فرمود چه خطایی بزرگتر از این؟ هنر دست تو بسیار عالی، 1000 تا سکه بهت دادم جزای دستی که 40 سال تمرین کرد، 50 ضربه شلاق بهت میزنم که 40 سال عمرتو هدر کردی که 10 تا سوزن رو به دوم هم بدوزی. خدا تو رو خلقت کرده برای سوزن دوختن؟ اینو میزنم شاید آخر عمری به عقل بیاید. جوانهای عزیز، تاریخ یعنی عبرت. حالا او 40 سال کار کرد، لااقل یه یاد گرفت سوزنی به دو هم به دوزه. من و شما چی؟ یعنی واقعا بعد 40 سال، 50 سال، 60 سال هر کدومتون امشب تو دلتون شناسنامه‌هاتون رو باز کنید، یه نگاهی به تاریخ تولدتون امشب بکنید، ببینید چند سال و چند ماه و چند هفته و چند روز از این زمان گذشته، زمانی که برای من و شما هر دو مساوی بوده است، شما چی برداشت کردی، من چی؟ این که اینقدر در روایات ما هشدار آمده است، امام صادق علیه السلام فرمود من استوى یوما فهو مقبون و من کان آخر یومه یا آخر یومه شر منها فهو ملعون و من لم یعرف الزیادت فی نفسه فهو الى النقصان اقرب و من کان الى النقصان اقرب فالموت خیر له من الحیات. معنای این روایت همین هشداری است که من دارم به شما برادران عزیز خودم و خواهران گرامی خودم عرض می کنم. امام صادق فرمود اگر کسی 2 روزش مثل یک دیگر باشد، این بیچاره و بدبخت و ضرر کرده است. دیشب پا منبر من بودی، منم در محضر شما رو منبر بودم، 24 ساعت از منبر دیشب گذشت تا الان، شما چی گیرت آمده، من چی گیرم آمده، یه شبانه روز رفت. امروزم بهتر از دیروز هست یا نه؟ مساویست. اگه مساویست، امام صادق میگه ای بدبخت 24 ساعت به مرگ نزدیک شدی، هیچی گیر نیاوردی؟ چی گیر آوردیم؟ آقا 2 کیلو برنج خوردیم، چند سیر گوش خوردیم، چند لیتر آب و مایعات و نوشابه میل کردیم، ثمرش چی؟ ثمرش چی؟ نمیدونم آخر روایت رو بخونم یا نه. امام صادق فرمود بیچاره تر اون آدمی که امروزش بدتر از دیروزش باشه. تا دیشب که اینجا نشسته بود اگر خیری نکرده بود شری هم نرسونده بود، اگه طاعتی نکرده بود قدمی به خدا نزدیک نشده بود، معصیت خدا رو نکرده بود، این بیچاره دیشب از تو مجلس امام حسین رفت بیرون و شیطون سوار کولش، چند تا گناه زبانی و چشمی و گوشی و جواره و جوانه انجام داده، امشب آمده فهو ملعون. اینو دیگه امام صادق نمیگه مقبون و ضرر کرده، میگه این مورد لعنت ملائک خداست که نمک خدا رو میخوره، نمکتون رو. من و شما که جز این گروه نیستیم انشاءالله، با این انشاءالله شلی که گفتی من میترسم که اگه نبودی من بشیم. خدا کند هیچ شیعه ای از شیعیان امیر المؤمنین و مسلمانی از امت پیغمبر مصداق این روایت نباشه انشاءالله، و از امشب حواسامون جمع باشه انشاءالله. امام صادق میگه من لم یعرف زیادت فی نفسه فهو الى نقصان اقرب. کسی که سربالایی نمیره، به طرف خدا نمیره، چیزی رو به خودش اضافه نمی کند، این داره سراشیبی میره و به نقصان نزدیک است. این آدم مردنش بهتر از زنده بودنش. فالموت خیر له من الحیات، دعا کنه زودتر عجلش برسه که با بار سبکتری بره. همین مضمون رو امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه دارد. در دعای بیستم صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم اخلاق است، به نظرم فراز بیستم دعای بیستم صحیفه سجادیه چه جمله زیبایی می‌فرماید: و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. میگه خدایا اونقدری به من عمر بده که من به طرف تو بیام، اگر یه وقتی دیدی عمر من چراگاه شیطان شده است، شیطان داره ازش استفاده میکند، فاقبضنی الیک، همون لحظه دیگه منو قبض روح کن که من سراشیبی نرم. خیلی جوان ها سخته دینداری و به طرف خدا رفتن. نمیخوام یه جوری وانمود کنم که شما فکر کنی پس محال بگی خب ولش کنیم بریم، نه، میخوام بگم یه حواس جمعی میخواد ها، یه حواس جمعی میخواد. مولوی تو مثنوی داستانهای قشنگی داره، این تکهشو نمیدونم شنیدی یا نه، میگه یه وقتی یه کسی یه گوسفندی خریده بود، این گوسفند رو میکشید بیاره سمت خونش، گوسفند لجباز بود نمیامد، یه تنابی بس کلوف به گردن این حیوانو، دم تناب بود، اینو میکشید به زور ببره. حیوان اولش تمرد میکرد، بعد دید حریف صاحبش نمیشه، راه افتاد، دنبال این میامد، رسید به بازار شلوغ، مثلا فرض کنید بلخ یا بخارا، هر جایی که منظور مولوی است، بازار شلوغ بود. اینم افسانه، گوسفنده دستش بود میامد، گوسفندم اطاعت میکرد، خودش داشت میدوید. یه دزد رندی رسید، گفت عجب تو بازار به این شلوغی، این صاحب گوسفند که حواسش نیست، من برم اینو باز کنم، گوسفندو بردارم ببرم. آمد کنار گوسفند و گره رو از دور گردنش باز کرد و گوسفند رو بغل کرد رفت. اون بیچارم داشت میرفت فکر میکرد گوسفنده داره میدوه و میاد. وسط بازار که رسید یه وقت یک کششی داد به این تناب، دید اه، تنابه رفت جلوتر از خودش، برگشت دید گوسفندی نیست، جا تره و بچه نیست، پرید روی بلندی ببینه گوسفند دست که، دید اون ته بازار یک کسی گوسفند 50 کیلویی رو بغل کرده داره میدوه. گفت آی دوست، بگیر دزدو. دزده صدا رو شنید، دزدم زرنگ بود، شروع کرد به گفتن آی دزد بگیر دزدو. امید دوید و اونم دنبالش. خب یه کسی با بار 50 کیلویی که نمیتونه تند بدوه، دوید و از بازار رفت بیرون، اینم دنبالش. آمد بیرون بازار، یه چاه آبی بود و دلوی و سطلی که قدیما که لوله کشی نبود، با سطل آب میکشیدن از چاه برای مصرف. دزده دید صاحب مال داره بهش میرسه، گوسفند رو گذاشت کنار چاه، نشست به گریه کردن. خیلی دزد رند و زرنگی بود، خدا نکنه گرفتار یه آدم های شیاد و کلاهبردار اینطوری بشی انشاءالله. گاهی میگم بگی انشاءالله که خوابت نبره انشاءالله. قول میدی نخوابی ها؟ انشاءالله. صاحب مال رسید به دزده، گفت ها حالا که گیر افتادی گریه میکنی؟ ترسیدی محکمه تحویلت بدم و قاضی برات مجاب؟ گفت نه، فوقش 2 سال میفتم زندان دیگه، گوسفندتو بردار. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت من طمع کردم، من 200 سکه طلا توی کیسه داشتم، باز طمع کردم به گوسفند تو، آمدم گوسفند تو، فهمیدی چه خاکی به سرم شد؟ گفتم نه. گفت داشتم میدویدم به این چاه که رسیدم، این کیسه از هول و عجله‌ای که داشتم از جیبم در آمد، افتاد تو این چاه، 200 سکه طلا دست دادم. گفت اه، گفت والا، گفت خب برو بیان. گفت مگه کوری نمیبینی این چاه آب داره؟ گفت خب برو یه شیرجه بزن. گفت من شنا بلد نیستم، غرق میشم. گفت خب من بلدم. خدا خیره بده، برو بیار. گفت چند به من میدی برم بیارم؟ گفت دو تا از اون سکه ها رو میدم. گفت کمه. گفت 10 تاشو میدم. گفت کمه. گفت 20 تاشو میدم. گفت کمه. گفت عجب آدم تمکاری هستی، ما به گوسفند تو تمک کردیم، تو با 20 سکه طلا راضی نیستی، برو بیار. گفت نه، نصف لی و نصف لک والله خیر رازقین. نصفشو میدی برم؟ گفت بسم الله، چاره ای ندارم، اگه ندم اون 100 تا هم گیرم نمیاد. آقا این بیچاره ساده لباساشو در آورد، یک شیرجه جانانه زد تو این چاه، رفت ته آب، هر چی گشت خبری نیست، آمد بالا یه نفسی تازه کرد، دو مرتبه رفت، هر چی گشت فایده نکرد. دفعه سوم یه وقت گفت عجب، کجا رفت این سکه های طلا؟ مایوس شد، آمد بالا چاهو گرفت، آمد بیرون، یه وقت دید نه دزده هست، نه گوسفنده، نه لباساش، هر سه رو برد. اینجا که میرسد مولوی شروع میکنه به نصیحت کردن، میگه جوونا، شیطون همین عمر دزد شماست، دزد عمر شماست. 20 سال عمرت یه دفعه توی مجلس پای منبر عاشق محسن کافی و کافی ها، پا منبر پای حدیث امام صادق و امام صادق ها، تو ترجمه و تفسیر آیه و آیه هایی به خودمون میایم، یه وقت میگیم شیطان چه گلا گشادی سرمون گذاشته ها، 20 سالش را از مجلس میای بیرون، میای تصمیم بگیری که خودتو پیدا کنی، تا میای تصمیم بگیری شیطان میاد کنارت، این دزده میگه میخوای 100 تا سکه گیرت بیاد، این راهو برو به خدا. باز یه وقت میگی 20 سال دیگه داری میری، بعد 40 سالگی مثل عاشق محسن کافی که همه ریشا و موهات سفید شد، به خودت میای میبینی نه گوسفندی هست و نه دزدی و نه. لا اله، آخر آیه ها رو معمولا شما خوب بلدین، لا اله. کاری ندارم که به اول آخرش نه شما عمل میکنی نه من، ولی بعضیاش خوب بلدین. بذار یه حدیث بخونم، زبان من و امثال من لال، درود و سلام خدا و ملائک خدا و انسانهای آزاده بر انبیا و اولیا و معصومین با این کلماتشون. بذارید حرف رو امام صادق بزند و از او بشنوید. امام صادق علیه السلام فرمودن ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم انا یوم جدید و انا علیک شهید فافعل فی خیرا و اعمل فی خیرا اشهد لک یوم القیامه فانک لن ترانی بعدها ابدا. فرمود ای مردم، هر روزی که خورشید طلوع می کند یه زبان حالی دارد خورشید با جوانها، با پیرها، با سالمها، با مریضها، با مردم دنیا، میگوید انا یوم جدید، امروز یه روز جدید است در عمر شما، و انا علیک شهید، روز قیامت کسی که بر علیه تو شهادت خواهد داد منم، همین طلوع آفتابا. ففعل فی خیرا، اگر میخوای در این ظرف زمانی بر علیه تو من شهادتی ندم، یه کار خیری بکن، یه قدم به خدا نزدیک شو، خودتو نجات بده، و عمل فی خیرا. اون وقت آخر حدیث خیلی قشنگه، امام صادق میگه، روز به شما میگه، میگه یه کاری بکن تا من خورشید میگه، میگه تا من غروب نکردم یه کاری بکن، اگر غروب کنم دیگه مرا تا قیامت نخواهی دیدا. چطور؟ باز فردا طلوع میکنم میبینیمش. فردا یه خورشید دیگه و یه روز دیگه است. امروز چند شنبه است آیون؟ ها؟ جمعه. چندم دسامبر؟ 18. سال چندم میلادیه؟ این که دیگه اصول دین نیست بلد نیستی. شوخی میکنم، اصول دینه که بلد این تاریخ بلد. چندومه؟ 2009. 18 دسامبر 2009 آفتاب امروز غروب کرد. حضرت عباسی دیگه تا روز قیامت روزی خواهیم داشت که 18 دسامبر 2009 باشه. تمام شد دیگه، منو نخواهیدید تا قیامت. من رفتم تو پروندت که روز قیامت وای به حال تو اگه بر علیه تو شهادت بدم، یا خوشا به حال تو اگه به نفع تو شهادت بدم. فردا هم همینطوره. فردا هم روز شنبه یه بار بیشتر در تاریخ خلقت عالم و آدم تکرار نخواهد شد. یه شنبه است، یه 19 پس فردا یک شنبه است، 20 یه دونه است، تک و تنها. یه چیزی تو این عالم به دست بیارید که در مقابل این زمانی که از دست میدهید بیارزد. نکند خدای نکرده عقب بمانیم از قافله حسین و حسینی ها. نکند 20 سال 30 سال 40 سال تو مجالس عزای امام حسین آمدیم و رفتیم، فکر کردیم عزای حسین یعنی گریه کردن و سینه زدن و حسین حسین گفتن و تمام، یه شامی خوردن و بریم بیرون بیمه ایم. به خدا قسم اون چیزی شما را بیمه می کند که مفهوم پیام امام حسین در کربلا باشد. دین لعق علی لسان من و شما نباشد، لقلقه زبان من و شما نباشد، مفهوم و حقیقت دین را بفهمیم. دین آمده آدم بسازد نه عزادار. خب خدا میتونه به جای لباس پوست همه ما رو مشکی کنه، پوستمون بشه عزادار حسین. خدا آمده حسین رو تابلوی زندگی ما کرده است. اگر عزای او را پر از اجر کرده برای این که برای این اجر من و شما جمع بشیم لابلای این عزاداری، پیام امام حسین و امام صادق و جدش امیر المؤمنین رو بشنویم، تفسیر آیات قرآن رو از این مفسرین قرآن، از این اهل ذکر بیابیم و عمل کنیم مثل صلحایی که این کار رو کردن. تا کی خواب؟ تا کی غفلت؟ البته من دیشب گفتم، امشبم میگم، فردا شبم میگم، تا 10 شبم تکرار میکنم، مخاطب واقعی من شما ها نیستید. شما ها الحمدلله همتون خوبید، من دارم با خودم حرف میزنم، شما بشنوید. اگر خدایی نکرده یه خورده زندگیتون شبیه من بیچاره است، یه خورده خودمونو جمع و جور کنیم. توی این عالم میشه به جاهایی رسید، تو همین بلاد کفر میشه عمر رو یک جوری سپری کرد که به خدا آن به آن نزدیک شد، قدرت روحی پیدا کرد. دیشب گفتم مگه سلمان کی بوده؟ کی بوده؟ ابیذر مگه کی بوده مثل من و شما؟ فرقش با من و شما همین بوده که مفهوم زمان رو فهمید، عمرش رو تلف نکرد. مگر علما کیا بودند؟ بعضیاشون صاحب این کرامات عجیب. دیشب یه قصه ای میخواستم براتون نقل کنم، وقت گذشت، الان به ذهنم جرق زد، خوب وقتی هم جرق زد براتون بگم. یکی از حکمای بزرگ مرحوم سید اسدالله حکیم قمشه ایست که قبرش در تخت فولاد اصفهان، جایی که اولیای خدا مدفونن اونجاست، برید اونجا زیارت کنید قبر ایشون رو. اهل شهرزا و قمشه بود. در باره قمشه یک کتابی نوشته شده، یکی از محققین بزرگ نوشته به نام تاریخ شهرزا. مدرک این حرفی که من میزنم این کتاب، برید مطالعه کنید چقدر زیباست. سید اسدالله حکیم قمشه این عالم بزرگ میگه من وقتی طلبه بودم تو مدرسه چهارباغ اصفهان درس میخوندم. تو رو خدا به این قصه خوب گوش کن، افسانه نیست، حقیقت زندگی یک عالم بزرگ است. میگه به قدری من با استعداد بودم که هر سال درس میخوندم اندازه 3-4 سال طلبه های معمولی پیشرفت میکرد. حافظه قوی، بیانم تلق و رسا، هرچی رو که میخوندم بعد از مدتی تدریس میکردم. تو مدرسه شهرتی پیدا کردم، کم کم بیرون مدرسه شاگردا می آمدن 200-300 تا شاگرد ما در 5-6 سالگی اول طلبگیمون پیدا کرد. میگه کنار حجره من تو مدرسه چهارباغ یه شیخ لاغرندام ضعیف نحیف بی سر صدایی بود به نام شیخ پنجه‌ای. هیچکی نمیدونست این چی کار میکنه. میامد یه درسی سر درس شرکت میکرد و باز میرفت تو حجرش و مشغول ذکرش بود و کاراش و نماز نافله و این چیزا. و خب ما هم همیشه به چشم حقارت به این نگاه میکردیم که ببین حالا ما 4-5 سال طلبه شدیم، این همه رشد اجتماعی، رشد علمی، رشد فلان، اما اینو نگاه کن 10 سال آقا تو حوزه است همینطور مونده. خب میگه یه روز دیدم که خادم مدرسه به من میگه آقای حکیم قمشه‌ای. گفتم بله. گفت یه کسی امروز آمده بود در مدرسه چهارباغ، گفت من یه مریضی دارم، آمدم از یکی از این طلبه ها دعایی بگیرم ببرم برای مریضم شاید شفا پیدا کنه. منم شیخ پنجه‌ای رو معرفی کردم. گفتم بی جا کردی اونو معرفی کردی. گفت چرا؟ گفتم آخه من هستم، تو رفتی اونو معرفی کردی. غرور علمی، به خدا پناه ببرید از این غرور. حالا من وقت نمیشه، باید یه وقت دیگه بیام خدمت شما. شاید یه ماه رمضان اگه 30 روز آدم راجع به تکبر، غرور، آثار و ثمرات غرور حرف بزنه بازم بحث تمام نشه. گفتم بی جا کردی؟ گفتم آقا ما این کارو کردیم دیگه. میگه یه هفته گذشت دیدم خادمه خوشحال آمد، گفت آقای حکیم قمشه‌ای دیدی کار خوبی کردم. گفتم چطور؟ گفت بنده خدا آمد دم در مدرسه خیلی تشکر کرد، گفت دعا رو بردیم برای اون مریض، خوندیم چیکار کردیم، بلا فاصله مریض ما خوب شد. گفتم عجب، خیالاتی شده، بی خود میگه. آقا کم کم دیدیم کار به جایی رسید، پشت در مدرسه چهارباغ اصفهان صف میبندن که شیخ پنجه‌ای برای اونها دعا بنویسد. آتش حسادت من بیشتر شعله ور میشد و پشت سر این شیخ بیچاره حرف میزدن. گذشت، ماها گذشت. میگه یه شب من در عالم خواب یه چیز عجیبی دیدم. آقا خواب یه چیزیست که حجت شرعی نیست، تکلیف شرعی نمیاره، اما یک روزنه ایست به ماورای عالم ماده. کتاب‌های زیادی راجع به خواب نوشته شده و آیات فراوانی راجع به خواب. اینم یه بحثی داره. اجمالاً من به شما عرض کنم خواب گاهی چشم آدم رو باز میکنه، از این غفلت دنیایی در میاره. سید اسدالله حکیم قمشه‌ای میگه من خواب دیدم در میدان امام اصفهان فعلی که قبلا اسمش میدان نقش جهان بود، میدان شاه اصفهان سابق، میدان نقش جهان. دیدید میدان بسیار وسیع، این طرف میدان عمارت عالی قاپو بلند، درست مقابلش این طرف مسجد شیخ لطف الله گنبد بلند. حالا شما ببینید بعضی از خوابا وحشتناک هم هستا. میگه من در عالم خواب دیدم لب عمارت عالی قاپو وایسادم، پایین رو دارم نگاه میکنم چه ارتفاعی، اگه من بیفتم که له میشم، دست و پام داره از ترس میلرزه، عقلم هم نمیرسه که یه ذره برم عقبتر. از این خوابای وحشتناک شما دیدی؟ دیدید یا نه؟ خوابین؟ بگه اگه خوابین یواشتر حرف بزنم. میگه دست و پام همینطور که میلرزید یه وقت چشمم افتاد اون طرف میدون رو گنبد مسجد شیخ لطف الله، دیدم یک سید نورانی با جلال و جبروت ایستاد، صورتش مثل ماه میدرخشد. گفتم این کیه اونجا ایستاده؟ یه وقت دیدم یه کسی از بغل من جواب داد، گفت سید اسدالله آقا رو نمیشناسی، پس کیو میشناسی؟ گفتم کیه؟ گفت آقا شمس و شموس، انیس و نفوس، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. گفتم عجب، این چهره علیست من دارم ببینم، چقدر زیباست. میگه همینطور که تو فکر بودم یه وقت دیدم در پشت بام شیخ لطف الله باز شد، مسجد شیخ لطف الله، یه شیخی آمد کنار گنبد دره میره کنار علی بایسته. تا نگاش کردم دیدم همین شیخ پنجه‌ای، همین شیخ ضعیفی که کنار حجره ما حجره داره، این داره میره کنار علی بیسته. گفتم عجب، او بره کنار علی بیسته، من اینجا باشم، من با این مقام علمی اینجا باشم، او بره کنار علی، باز آتش حسادت. گفتم خب منم میرم پیش علی. شروع کردم پرواز کردن، گفتم از همینجا پرواز میکنم میرم کنار علی میستم که از شیخ پنجه‌ای عقب نیفتم. تو عالم خواب شروع کردم پرواز کردن. خیلی از ماها اهل پروازیم اما توی خواب. میگه همینطور که آمدم اوج گرفتم وسط میدان نقش جهان که رسیدم احساس کردم این بالای من باتریش تمام شد. آقا سقوط من شروع شد. شما تصور کنید تو عالم خواب چه وحشتی به آدم دست میده. میگه به سرعت سرسام‌آوری من با مغز داشتم میآمدم طرف زمین، چیزی نمونده بود به زمین بخورم. یه وقت دیدم یک دستی با سرعت آمد منو گرفت، بلند کرد، گذاشت کنار گنبد مسجد شیخ لطف الله. نگاه کردم ببینم کی منو نجات داد، دیدم شیخ پنجه ای. از خواب پریدم از ترس این که نکنه شهرت شیخ پنجه‌ای بیشتر بشه. این خواب رو برای هیچ کسی نگفتم. گفتم خب اینم خیالات بوده، ما حتما زیاد خوردیم یه همچی خوابی دیدیم، ما مقاممون بیشتر از شیخ پنجه‌ایه. الله اکبر، این آدم کی میخواد از خواب غفلت بیدار بشه؟ میگه یه چند روزی گذشت اومدم از مدرسه برم بیرون، این خوابم برای احدی نگفتم ها. یه وقت دیدم شیخ پنجه‌ای داره میاد تو مدرسه داخل بشه، ما تو دالون به هم رسیدیم، او به من سلام کرد، من جواب سلامش همچی با اکراه و سنگینی دادم. یه وقت جلو من ایستاد، گفت آسد اسدالله یه سوالی دارم مدت هاست میخوام ازت بپرسم. گفتم چه سوالی؟ گفت سوال این است که من چه هیزم تری به تو فروختم تو با من اینقدر بی‌اعتنا؟ گفتم هیچی. گفت نه یه چیزی هست. گفتم نه هیچی نیست، فقط از تو خوشم نمیاد. میگه تا گفتم از تو خوشم نمیاد، گفت عجب آدم بی‌انصافی هستی، از من خوشت نمیاد. گفتم نه باید خوشم بیاد. گفت آخه بی‌انصاف، سه شب پیش اگه دستتون نگرفته بودم که با مغز به زمین میخوردی. من دستتون نگرفتم؟ میگه تا این حرف زد بدن من آب شد. گفتم تو از خواب منم خبر داری؟ کی به تو خبر داده؟ از کجا رسیدی؟ گفت از ولایت امیرالمؤمنین. مگه ندیدی کنار علی بودن؟ یکی با اعمالش نزدیک می شود به امیر المؤمنین، میشه مقداد، میشه سلمان، میشه ابوذر، میشه حذیفه، میشه اولیا، ولیی از اولیاء خدا. از یک ساعت و یک روز و یک ماه و یک عمر خودش استفاده کرده است. به یک زمان مساوی خدا همون زمان رو در اختیار من قرار داد. این سؤال نداره روز قیامت. و لذا فرمود لا تزول و قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، عن عمره فی ما افناه و عن شبابه فی ما ابلاه و عن ماله من عین اکتسبه و فی ما انفقه و عن حبنا اهل البیت. فرمود روز قیامت قدم از قدم نمیتونی برداری مگر اینکه چهار تا سؤال و جواب بدی. اولش اینه که عمر تو چکا کردی؟ چکا کردی؟ بگو آی کافی نشستم شب تو صبح سرچ کردم تو اینترنت اینور اونور اینور اون. حلوا هم بهت میدن روز قیامت. ای وای اگر از پس امروز بود فردا. آیون عزیز، من تو هیچ منبری از منبرام شاید دیده باشید، چنیده باشید، نمیدونم، اگرم ندیدید الان، اهل این نیستم هندونه زیر بغل کسی بدم بگم آه خیلی آدم خوبی هستی خانم، خیلی آدم خوب، نه اهلش نیستم. اگه آدم خوبی هستی خوشا به حالت، من حرفم انذار است، میگم مواظب خودتون باشید، مواظب باشید. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. قرآن میگه مردم حسابشون خیلی نزدیک، بیچاره ها خوابن، فکر میکنه حتما باید پیر بشه بمیره، مگه جوونا نمیمیرن؟ یک طلبه ساده تازه طلبه شده با استادش داشت میامد مدرسه، دید جنازه رو دوش، بلند بگو لا اله الا الله، میخواد از استادش چیزی یاد بگیره. گو حضرت استاد من باید چگونه مواظبت کنم؟ کجای جنازه الان را برم؟ جلوی تابوت رو بگیرم؟ عقب رو بگیرم؟ وسط جمعیت باشم؟ آخر جمعیت باشم؟ به من یاد بدید حواسم باشه کجای جنازه قرار بگیرم، کجای تابوت. این استاد حکیم گفت پسر، ای پسر فقط مواظب باش توی تابوت نباشی، هر جا میخوای وایسی وایسا حواست باشه تا تو تابوت نذاشتنت کارهای خودتو بکن. این پیامیست از امام حسین به همه ما. آیون عزیز، تو شهدای کربلا شهیدی داشتیم، همش 17 روز بوده مسلمون شده، 17 روز مسیحی بوده، وهب مسیحی بوده، 17 روز مسلمون شده، تو این 17 روز راهی رو رفته که تو 170 سال خیلی ها نرفتن. اگر ارزش زمان و ارزش عمر را فهمیدیم، نتیجهش میشه این اتصال به خدا. راه زیادی نمیخواد آدم بره، توجه میخواد، توجه. اگر در یک لحظه از زمان شما متوجه بشی و سیمت وصل بشه، خوشا به حالت. یه وقتم ممکنه یه عمری مثل من در لباس دین باشی و از خدا دور. شیطون کلا سر همه میذاره ها، فکر خودت باش، فکر خودت باش. ایها المقروم فی دار الغروب صبر من حال اصحاب بالقبوم. دل من قافل به دنیا چون نباشیم، چون که آخر نیستیم مندنیم. همه باید برن آقا، همه. حساب خودتو بکن. من یه لحظه به ساعت نگاه کردم، دیدم وقت گذشته، یه مطلب دیگه ای میخواستم برات بگم که خیلی هم ضروری باشه بود. طلبتون فردا شب، امشب شام جمعه است، جمعه سید الایام است، متعلق به سید الکونین حجت ابن الحسن المهدی. بیایید جبران کنید عقب موندگی های سابق را با یه توسل دقیق به امام و ولی الله الاعظم. در این شام جمعه خودتون رو بکشید به جایی که باید برسید، برسید. حبل الله المتین اینان دیگه. اگه به اینها متمسک شدید عقب نمیمانید. ان الانسان لفی خسر شاملت نمیشه. هر لحظت سوده است، بهره. خوش به حال اون آدمی که بفهمه چه کار کنه. مداح اهل بیت برادر عزیزم آقای مالکی نژاد هم تشریف آوردند. من وقت رو باید به ایشون تفویض کنم، فقط دو سه کلمه دلم میخواد مجلس رو ببرم، سوق بدم دلها را به سمت حضرت ولی عصر. انشاءالله اگه یه دل شکسته هم تو این جمعیت انبوه زن و مرد پیدا بشه، میتونیم از حضرت دعا برای عاقبت به خیری خودمون بخوایم انشاءالله. خانه اترایم حلق بر در میزنم. خطاب به امام زمان داریم میخونیم این شعرها، شما هم اگه میدونید زمزمه کنید. خانه اترایم حلق بر در میزنم، گرد بام خانه ات کوبم در این خانه را تا ببینم روی صاحب. به به یبنا الحسن یبنا 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 یبنا. اونقدر با زبانت اسم مقدس جود گرار گل، تا یک بار دلت با زبانت همراهی کنه، به خدا دلی که صداش بزند جواب میگیره. یبنا الحسن یبنا ای منجیم گیتی بیام، مهدی بیام، مهدی بیام، مهدی بیام. ای دل برم یک تا بیام، ای هم دم دل ها بیام، ای یار نا مهدی بیا. خیلی بلندتر از این میتونید جواب بدید ها جوانها. مهدی بیا. آفرین. مگه حاجت نداری؟ مهدی بیا. مهدی بیا. ایام محرم و عزاداریست، همه ائمه ما منتظر حضرت مهدی بودن. اگه اومدی تو عزای حسین، بدان حسین هم جزء منتظرین است. بدان زینب کبرا جزء منتظرین است. اونا هم میگن مهدی بیا. مهدی بیا. به یاد همه اسیران خاک، مهدی بیا. خدا یه جمله من فقط ذکر مصیبت کنم تمام. نقل شده شب عاشورا، بی بی زینب از خیمه بیرون آمد. اومد پشت خیمه، دید امام حسین زانوهای غم رو بغل گرفته. خدا داره با خودش زمزمه میکنه، این خواهر نشست کنار حسین، بمیرم یه وقت صدا زد حسین من، شما اینقدر غریب و تنها، با این اصحاب محدود و معدود، این همه لشکر عظیم آمدن به قتال و جنگ شما. حسین جان من میدونم همه اصحابت کشته میشن، شما هم به شهادت میرسی. طبق اخباری که پیغمبر داده بود امیرالمومنین میدونستن، عالمه غیر معلمه هم هست حضرت زید. صدا زد حسین من، یعنی هیچ کس دیگه نیست به شما کمک کند و حق شما رو از این مردم بگیرن. میگه یه وقت دیدم حسین سرشو از میان زانواش بیرون آورد، صدا زد قصه نخور خواهرم، زینبم چرا یه روزی یه کسی میاد انتقام منو بگیره. بی بی پرسید کیا میگی؟ فرمود یه روزی فرزندم مهدی میاد، منتقم میاد. ای خدا به یاد حسین بلند فریاد میزنیم، مهدی بیا. جوونا خدا ناله شما رو خیلی بیشتر دوست داره. شما پاکید، قلبای با صفا دارید، هرچی فریاد داری در این شام جمعه زیر خیمه امام حسین از سینه بیرون بیا. اسم تو امشب جزء منتظرین حضرت مهدی بنویس، مهدی بیا. به به، مهدی بیا.